رابطه، ردبندی سنی فیلم و سریال. این برنامه تقدیم شما.
گفتگوی فرهنگی.
سلام شنوندگان عزیز، از اینکه در این ساعت از شب با ما هستید خوشحالم. من احسان زیبرالم هستم و قرار است در یک ساعت آینده با موضوع اهمیت ردبندی فیلم های سینمایی و سریال ها با شما همراه باشیم. امیدوارم در این یک ساعت ما رو تحمل کنید با دو مهمان عزیزی که در استودیو داریم صحبت میکنیم. در سالهای اخیر اگر به فیلم‌ها یا سریال‌های تلویزیونی یا حالا در این ایام اخیر در ویودیا دقت کرده باشید، یک عددی مثلا مثبت 15، مثبت 18، مثبت 16 زیر فیلم‌ها و آثار سینمایی و سریالی درج میشه که به شما میگن آیا این سریال برای به فرض سن کودک شما یا نوجوان شما مناسب هست یا نیست. در کشورهای مختلف یک اساسنامه، یک آیین‌نامه برای درج این عددها وجود داره که مهمترینش نظامنامه MPAA امریکا هست که سالهای سال از حدود نزدیک 100 سال شده عمرش. یک آقایی بود به اسم هیز، دفتری داشتن که ایشون شروع میکردن به سانسور کردن و درجه بندی کردن فیلم‌های سینمایی. کلا این MPAA امروزی خیلی به اون دفتر آقای هیز تفاوت داره، ولی این میراث ایشون بود که در امریکا رایج است. شما اگه فیلم امریکایی دیده باشید با حروف انگلیسی مثلا M R یا U می‌بینید که این فیلم‌ها مشخصاً برای گروه سنی تعریف شده. اما در ایران خیلی طول کشید به این تعریف در واقع برسیم. جلسات و سمینارهای مفصلی برگزار شد، آخرینش تا اونجا که من یادم هست تابستان سال 98 بود که به همت روح الله حسینی مدیر مدرسه عالی سینما که الان دیگه وجود خارجی نداره یک کنفرانسی برگزار شد. یکی از پنل‌هاش در واقع در مورد همین موضوع نظام ردبندی سنی فیلم‌ها و سریال‌ها بود. حتی از آلمان هم گروهی اومده بودن و تعریف می‌کردن در آلمان چه اتفاقی رخ میده، که فکر نکنم حتی در ایران حالا اون کنفرانس خیلی تو ایران عملی شده باشه، واسهش نامه مشخصی تعیین شده باشه. ولی خب به هر حال در سریالا مخصوصا در شبکه خانگی عددهای درج میشه. دیشب من دیدم یکی از کارگردان‌ها نسبت به این مسائل اعتراض کرده، در صفحه شخصیش نامه‌ای نوشته سرگشاده در واقع ظاهرا در مورد این موضوع، که خب به هر حال با برنامه ما همزمان شد، یعنی به هر حال ما واکنشمون نسبت به نوشته ایشون نیست. دو مهمان عزیز در استودیو همراه بنده هستن، آقای دکتر شاپور حسینی مسئول انجمن سینمای جوان شهرستان قدس و مدیر عامل مؤسسه سینمای آرتا فیلم پارسه. آقای حسینی شب شما بخیر.
شبتون بخیر، در خدمتتون هستم.
مرسی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. و در سوی دیگر میزی که من پشتش نشستم آقای پیمان شوقی هستن، منتقد و کارشناس رسانه. آقای شوقی سلام، شب شما بخیر.
منم خدمت شما، خدمت مهمان عزیز و خدمت همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم.
مرسی. من برای شروع بس اصلا این سوال بپرسم، ما اساسنامه یا آیین‌نامه برای رده‌بندی سنی فیلم‌ها و سریال‌ها به صورت مدون در کشورمون داریم یا نداریم؟
متاسفانه نداریم، و این به علت این که یک سری نظام‌های پخش کننده، شرکت‌های پخش کننده و حتی تولید کننده‌ها سالیان سال جلوی این قصه رو گرفتن و اجازه ندادن که این اتفاق در ایران بیفته. در
خب چرا؟ چرا مگر اینکه مثلا یک فیلمی که حال خشونت آمیزه درجه احیانا با اون چیزی که من حالا گفتم MPAA آر میخوره، مثلا خوردن اون آر به اون فیلم چه تأثیر منفی واسه پخش کننده خواهد داشت؟
خب ببینید، از این مسئله دو تا استفاده تا الان پخش کننده ها کردن. یکی این که اجازه ندادن این اتفاق بیفته تا بتونن همه رده‌های سنی اون فیلم رو ببینن.
درسته.
گوهن یک عمل سوء انجام دادن، اومدن گفتن این فیلم برای رده سنی مناسب نیست، که بتونن اون رده سنی رو عمدن به سالن سینما بکشونن.
یعنی یه جنبه تبلیغاتی هم پیدا میکنه واسه کشوندن در واقع مخاطب.
دقیقاً این اتفاق افتاده در ایران.
آی شوقی، حال من یه اشاره کردم به دفتر هیز در هالیوود که نزدیک 100 سال داره عمرش میشه از روزی که تشکیل شده. خب 100 سال پیش تو آمریکا یک نظامنامه خیلی سفت و سختی هم داشته اون آقای هیز، یکم بعدن شلش کردن، وجود داشته. چرا ما سینمامون نزدیک 100 سال قدمتش هست، چرا ما تا حالا نتونستیم به یک نظامنامه مشخص برای رده سنی، حتی پیش از انقلاب که اصلا نداشتیم در نهایت، چرا نتونستیم بهش دست پیدا کنیم؟
خدمت شما عرض بکنم که شاید یکی از دلایلش این باشه که حالا چیزی که من میگم شاید به گوش بعضی ها خوش نیاد، ولی یه کشورهای مثل آمریکا علارغم تمام نقاط ضعفی که ما بر اونها میبینیم و میگیریم کشور قانون هستن، یعنی اصولا بر مدار قانون میچرخن و به سفت و سخت ترین شکل از اجرای قوانین حمایت میکنن و این قوانین رو مهمترین عامل صیانت میدونن. ما متاسفانه در کشورمون اونجور که انتظارش میره صیانت از قوانین وجود نداره. من فکر میکنم که توی سالهای گذشته، این ما اولین بار که بحث ردبندی سنی مطرح شد تو ایران فکر میکنم سال 78 یا 77 سر فیلم مصائب شیرین بود دیگه، ساخته علیرضا داوود نژاد، این بحث مطرح شد که دیدن این فیلم شاید برای نوجوانان مناسب نباشه و برای اولین بار اونجا مطرح شد. یه پیرو بحثایی هم بود که بعد از فیلم دختری با کفشای کتانی در واقع تو جامعه ایجاد شد.
بله، همون فیلم ها به صورت ویدئویی، یعنی اون رسانه تصویری بدون درج اون مثبت 13 که من یادم هست، من 10 سالم بود اون موقع، یادم اون بدون اون مثبت 13 بعدم تو رسانه تصویری پخش شد.
رسانه تصویری با مثبت 15 پخش شد، یعنی عدد مثبت 15 اومد کنارش و تو به اصطلاح سینما ها هم همین جور بود. ولی
من خودم کوچیک بودم رفتم گرفتم.
همینه. ببینید مثلا شما فرض بفرما تو مملکتمون قانون داریم فروش دخانیات به افراد نوجوان ممنوع، ولی همه دکه ها همه مغازه ها به راحتی این کار میکنه. من نشدیدم کسی مثلا هیچ فروشنده خودداری بکنه. طبعا همینطوره، وقتی جایگاه عرصه محصولات فرهنگی بشه کنار خیابون، بشه سوپرمارکت ها، بشه مغازه هایی که عملا نیروهای مأمور به اصطلاح نظارت و کنترل هیچ نظارتی روی اینها ندارن، هیچ عجیب نیست که همچی اتفاقاتی بیفته. و من یه نکته رو راجع به همون بحث قانون هیز خدمتون عرض بکنم. همه کسایی که سینما دوستانی که فیلم هوانورد مارتین اسکورسیزی رو دیده باشن حتما صحنه های مربوط به جدل اون شخصیت اصلی با همین کمیته به اصطلاح سانسور وقت تو اون فیلم خاطرشون هست. و نکته خیلی جالب اینه که در واقع اونها در این زمان، همین کمیسیون هیز در واقع هدفش صیانت از سینمای آمریکا بود. یعنی در زمانی که گروه‌های اخلاقگرای متعدد و قانون مردان مختلف به بهانه‌های مختلف حمله می‌کردن به فیلم‌های تولید شده در صنعت سینمای هالیوود، اینها اومدن گفتن ما خودمون بیایم یک سازوکاری بزنیم، یه نظامی بزنیم، خودمون صیانت کنیم قبل از اینکه دیگران بخوان بیان ما رو توقیف کنن یا جلوی ما رو بگیرن. و این کارو کردن. تو اون فیلم این قضیه به خوبی دیده میشد و یه صحنه شاید کمی کمیکش هم این بود که حتی نشون میداد شخصیت اصلی اومده بود با متر رو پرده سینما مثلا طول و عرض لباس‌های شخصیت‌های مؤنث فیلمو اندازه می‌گرفت که بونو ثابت کنه آقا ما مثلا هیچ قانونی رو نشکستیم، شما بیخودی فیلمای ما رو توقیف کردیم. میخوام بگم که در واقع این بحث صیانت یه حرکتی بود که از درون اون صنعت سینما
عمل سنفی بود. دقیقا
یک حرکت سنفی ما حالا تو ایران مسائل سینفی داریم هیچی، صنوف سینمایی ما کارشون فقط اینه تسلیت فلانی درگذشت، نمیدونم بدوید بیاید کوپن ارزاق بگیرید، واقعا جای تاسف و مایه خجالت.
شما آقای حسینی به حال در این یک مؤسسه خصوصی رو اداره میکنی، به حال یک سنفی هم داره دیگه این مؤسسات، آیا اونا واسه این موضوع ردبندی سنی خودشون تلاش کردن؟
خب اون چیزی که آقای شوقی مطرح کردن، مشکل ما مشکل سنفیه. بله. ما هنوز یک جامعه هدفمند در سنف حوزه سینما نداریم که بتونه برنامه نویسی کنه، پژوهش کنه، و من این اشکال رو اول از دانشگاه های سینما میبینم. این پژوهش باید از اونجا شروع بشه.
خب میگم آقا روح الله حسینی در مدرسه عالی سینما این پژوهش رو برفشال به شکل در واقع کنفرانس و سمینار برگزار کردم، مدرسه رو منحل کردم، فکر بعید میدونم اون مطالعه و اون پنل خروجیش الان در اختیار افراد باشه. ولی خب من خودم شرکت کرده بودم، به عنوان یک شاهد زنده میگم که همچه اتفاق به هر حال به لحاظ علمی رخ داده و ما حتی از آقای طباطبایی نژاد هم خواستیم که یه برنامه باشن، به هر حال مسئولیت مستقیم این ماجرا با ایشون است در سازمان سینمایی. ولی خب به نظر من آنچه که آقای حسینی انجام دادن در اون زمان احتمال به دفتر آقای طباطبایی نژاد راه پیدا نکرده.
خب ببینید، بحث پژوهش باید به مطالبه عمومی برسه، یعنی اون رو فقط از میز سازمان سینمایی عبور نکنه که مثلا اونجا دستور بخوره، باید بیاد تو بطن جامعه و اونجا ببینه چه اتفاقی براش میفته و بعد بیاد سازمان سینمایی و از اونجا مطالبه بشه.
خب الان مثلا آقای شوقی حرف خوبی زدن، مثلا در امریکا قانونی که وجود داره برای نظارتی هم وجود داره که هر کسی نمیتونه مثلا اینقدر فیلم وقتی درجه آر یا مثبت 18 بخوره یا کودک مثلا 12 13 ساله به سینما راه بده. خب من خودم میگم که در کودکی همون فیلم مسابقه شیرون از کلوپای اون موقع رفتم اجاره کردم. آیا همین عددی که الان مثلا فیلیمو نماوا میزنن آیا نظارتی روش میشه مثلا؟
نه متاسفانه، بحث نمایش خانگی که اصلا هیچ نظارتی وجود نداره. حالا اون چیزی هم که مطرح شد فقط به برای یعنی تو آمریکا یا کشور اروپایی و توسعه یافته فقط مقطع زمانی اکران فیلم رو در نظر نمیگیره.
بله،
ما توی بریتانیا دیدیم که چند تا فیلم رو بعد از 4-5 سال اومدن اون درجه سنی رو تغییر دادن، یعنی فقط مختص مقطع زمانی خودش نیست و نمایش خانگی هم خب 100% کنترل میشه. اما تو کشور ما مشکلی که داریم به نظر من نمایش خانگی مشکلش از اکران خیلی بیشتره، اونجا هیچ نظارتی وجود نداره.
الان مثلا قوانه وجود داره سینما داره اگه مثلا بچه ای را عادت به سینما باشه برخوردی میشه؟
مطمئنن نه.
آیشو ببخشید که شما میفرمایید، ما پارسال یه پدیده عجیب و غریبی داشتیم که در تاریخ حضور سینما در ایران سابقه نداشت و اونم اینه که فیلمی که توسط کمیسیون مربوطه در سازمان سینمایی ممیزی شده بود به مدت 3-4 هفته بدون حذف صحنه‌هایی که باید حزم شد در سینما اکران شد.
بعد از
پایان تعطیلات که حالا کارشناسان و به اصطلاح اون مسئولان دوباره برگشتن سر کارشون و رفتن و بعد از اینکه فیلم پیک فروشش رو رد کرده بود تازه متوجه شدن.
خب
چه انتظاری دارید واقعا؟
چجوری میشه نسخه ای که در واقع بار ممیزی شده دست پخش کننده نسخه مد نظر خودش بده سینما؟ یعنی آیا سازمان سینما مجاری برای کنترل موضوع نداشته؟
خب ببینید، این همون مسئله صنفه، یعنی ما باید این مسئله رو از صنف پیگیری بشه نه از سازمان سینمایی.
درسته.
یعنی باید این بار رو از روی دوش سازمان سینمایی بردن. سازمان سینمایی فقط پروانه ساخت و پروانه نمایش رو میده.
ولی آقای حسینی به حال دولت همواره دوست داشته این مسئله رو نادیده بگیره، یعنی همواره خودش انگار میخواد همه بار به دوش بگیره. فکر کنم تو این نزاعی که بین سازمان سینمایی و ساترا هم شکل گرفته نشون میده که دولت کماکان خیلی دوست داره در نقش ممیز ظاهر بشه، میگه من ناظر هستم.
خب ببینید، در کدوم یکی از جلسات خانه سینما بین تهیه کنندگان یا آیفیک کدوم یکی و کدوم جلسه برگزار شد که این مسئله مطرح بشه که آیا دغدغه ما هستش این اتفاق بیفته یا نه؟ تا حالا همچین اتفاقی نیفتاد.
بعد شما میگید مقصد خانه سینماست که واسش مهم نیست این اتفاقات چجوری پیش میره.
دقیقاً.
حالا واسه با یه پیشتی سایه اتفاق پیش اومده تو این یک هفته گذشته، شما شنیده باشید آقای پیتر جکسون داره یک سریال می‌سازه به اسم هابیت در شبکه در واقع آمازون، بعد 40,000 نفر رفتن نامه زدن از طرفداران کتاب تالکین که آقا شما این فیلم رو یک جوری بسازید که بچه ها هم بتونن در واقع این سریال رو ببینن. من احساس با تو ایران برعکسه، یعنی میگن نامه بیزنن که جوری بسازید که در واقع این رد سنیش بره مثلا مثبت 18 بشه و با بچه هامون ببینیم. چه جوری میشه که در یک کشور مثل امریکا که به هر حال یه تصوراتی هم ما از اونجا داریم این فرهنگ پیش بیاد که مخاطب از سازنده بخواد که اون جوری سازنده یا فیلم رو بسازه که اون رده بندی اجازه بده بهش که دسترسی داشته باشه به فیلم؟ آقای شوق بدانید این مسئله از کجا داره نشأت میگیره؟
ببینید احسان جان، نکته که شما مطرح کردید، مثالی که زدید، البته من اجازه میخوام که عرض بکنم یک استثناء خیلی ویژه است. چون جی‌آر تالکین ظاهراً در فرهنگ و ادبیات به اصطلاح غرب مغرب زمین یک جایگاه خیلی خاص و ویژه داره و طرفداران بسیار ویژه داره، به خاطر هم شخصیت خودش هم ویژگی های مختلف آثارش. و اگر خاطرتون باشه حدود 20 سال پیش 21 2 سال پیش که اصلا بحث اقتباس سینمای ارباب حلقه ها مطرح شد، هم حتی بحث یعنی کار به میتینگ ها و یه چیزهای کشید، کلوب های متعدد طرفداران تالکین از استرالیا گرفته تا خود آمریکا، شهرهای مختلف، طرفداران متعصب اومدن واکنش نشون دادن که این کیه اومده میخواد مثلا کتاب تالکین رو فیلم کنه و این چی کار میخواد بکنه. این یه مقداری به نظر من استثناء، شاید این رو نتونیم ما تسری بدیم بر کل، ولی حرف شما فی نفسه صحیحه، من موافقم باهاتون. و اینو میخوام عرض بکنم که شما در نظر بگیرید بحث، همونجور که آقای حسین، دکتر حسینی هم اشاره کردن ضمن صحبتشون، این یک بحث دو طرفه است. ما شاید به غلط، به زعم من البته، به غلط تصور میکنیم که همه مسئولیت ها به گردن دولت یا به گردن حاکمیته، چون خیلی از ما اصلا تفاوتی بین دولت و حاکمیت قائل نیستیم. در صورتی که وقتی ما صحبت از ردبندی سنی میکنیم، بحث یک جور سیانته و این بحث باید اتفاقا از طرف مخاطبان اون قضیه، یعنی بینندگان فیلم ها، یعنی پدر و مادران نسل کودک و نسل نوجوان و حتی جوان در آستانه جوانی که مخاطبان این فیلم ها هستن، ما اتفاقا باید بیشترین فشار و بیشترین مطالبه رو از طرف این قشر
داشته باشیم.
آیا اینطوره؟ آیا شما اصلا به خاطرتون میاد مثلا در 5 سال گذشته، در 10 سال گذشته، حداقل از زمانی که فعالیت به اصطلاح این پلتفرم های مختلف از اون شکل ابتدایش آپارات و اینا گرفته تا به امروز که ما به مثلا تعداد خیلی زیاد و با یک کیفیت قابل رقابت با جهان داریم، این داره انواع فیلم ها و سریال های ایرانی و خارجی عرضه میشه، آیا شما واقعا به خاطر دارید که هیچ بار هیچ کجا از سمت هیچ پدری، هیچ مادری، هیچ فریادی شنیده باشید که آقا کی مسئول سیانت از بچه های ماست؟ یعنی این سوالی که شما اینجا مطرح کردید رو آیا شنیدید؟ من نشنیدم. من چون با رسانه ها سر و کار دارم، کم و بیش ناخودآگاه رصد میشه. و بدتر از اون این که تجربه شخصی من نشون میده که واقعا در کمال تأسف بسیاری از خانواده ها کاملا نسبت به این مسئله هم ناآگاه و هم بیخیالن. اگر فرض بفرمایید که ما به خاطر اینکه جامعه اخلاقی هستیم هنوز همچنان حساسیت های بالایی در خصوص مثلا دیدن صحنه های نامناسب اخلاقی برای خانواده ها وجود داره، ولی ما شاهدیم که اصلا نسبت به نمایش صحنه های خشونت، نمایش حرف های نامناسب، نمایش روابط غلط و غیر قابل دفاع و و و و, و ده ها مورد دیگه، ما هیچ واکنشی نداریم. من یکی دو سال پیش، خیلی ببخشید زیاد من حرف میزنم، یکی دو سال پیش یکی از دوستان تلفنی به من صحبت کرد، گفت چند تا فیلم میشه معرفی کنی؟ من بچه‌م خیلی فیلم دیده، دیگه فیلمام تموم شده، یه چند تا فیلم خوب معرفی کن. گفتم چند سالشه؟ ماشاءالله خیلی وقت همو ندیدیم و اینا. گفت آره مثلا 9 سالش شده و اینا. و گفتم خب چیا میبینه؟ آخرین فیلمی که دیده چی؟ گفت تیکن. گفتم تو چطور اجازه میدی همچین فیلمی اصلا تو خانوادت نشون داده؟ بعد بچه 8-9 سالت نشسته اینو دیده؟ بچه گفت مگه البته بزن بزن گفتم ببین بزن بزن داره صحنه‌های نامناسب داره، اصلا خشونتی که تو این فیلم، خشونت اوریانی که تو این فیلم هست یه جور بیمارگونه است، یه جور سادیستیه و این هست. متاسفانه این مطالبه نیست، حالا یک بخشش ناآگاهیه، یه بخشش بیخیالیه، جای تاسف.
حالا آقای شوقی، این شما گفتیم ها این سالو این بحث شما رو به سمت آقای حسینی هم پیش ببرم، برای همین فیلم تکنیکی که شما گفتی امثال همش در تلویزیون بارها پخش شده، یعنی اینکه تلویزیون یک رسانه در دسترس‌تر هست دیگه و کلی فیلم اکشن به هر حال در شبکه‌های مختلف تلویزیونی پخش میشه. من خودم بچگیم با وسترن در واقع شروع شده، یعنی عاشق وسترن هم هستن، وسترن هم درجه آر میخورن در امریکا. ولی خب بسات چرا پدر من آقای حسینی حساسیت نداشته که من اون فیلم رو نبینم؟
ببینید من این مشکل رو از جای دیگه میبینم. اگر توی آمریکا داره این اتفاق میفته، برای تمام رده‌های سنی به اندازه کافی ما فیلم داریم.
درسته.
ما توی ایران حوزه کودک و نوجوان اصلا حمایتی نمیشه برای تولیدات.
خب جشنواره داریم، شبکه تلویزیونی داریم، پس
چه تأثیر گذاشته؟ اصلا نتونسته روی بحث اکران و تو بحث تلویزیون تأثیر خوبی رو بذاره. حتی نمایش خانگی، چند درصد از فیلمایی که داره توی جشنواره، مثل جشنواره فیلم کوتاه، جشنواره فیلم رشد و کودکان و جوان، بتونه روی رسانه خانگی تأثیر بذاره؟ اگر حمایت میشد حوزه کودک، حوزه نوجوان، اینها حمایت میشد و به اندازه کافی ما تولیدات داشتیم، شاید خیلی کار ما راحت تر بود. بچه من وقتی میخواد فیلم انتخاب کنه به اندازه کافی فیلم میبینه تو لیست که برای خودش انتخاب کنه. وقتی نیست مجبوره، یعنی ناخواسته میره به سمت فیلمایی که متناسب با سنش نیستش.
درسته. ببین الان یه سریال دودکش داره پخش میشه آقای حسینی. من دیدم چند تا از روزنامه‌نگارا نسبت به محتوای این سریال خیلی اعتراض کردن. نویسنده‌ش هم دوست من شهاب مهربان. ولی چیزی که وجود داره، خب اون سریال داره 9 شب به بعد پخش میشه. احتمالاً برای در واقع در تمام دنیا 9 شب به بعد واسه بزرگسالان هست. الان واسه این سال پیش میاد که خب باز چرا در تمام دنیا واسه به بچه میگن 9 شب به بعد دیگه نباید تلویزیون نگاه کنی، ولی خب انگار که تو ایران همه میدونیم که بچه‌ها 9 شب به بعد هم تلویزیون نگاه میکنن، بلان یه عده‌ای نسبت به محتوای این سریال خب نگران هستن که خب بچه من داره این روابط رو که خب برای کمدی هست، نگرانن که خب این رابطه ای کمیک تبدیل به یک رابطه جدی واسه بچه نسبت به پدر و مادرش بشه. خب الان مثلا با چی کار کرد تو این وضعیت؟ چجوری میشه مثلا فرهنگ سازی کرد که پدر محترم مادر محترم ساعت 9 بچه تو این سیال نبود ببینه؟ برای صدا سیما میچی فکر کرده دیگه، میگه سیال واسه اون ساعت هست.
ببینید همونطوری که آقای شوخی گفتن، این رو نباید یک سویه ببینیم، مشکل رو فقط مثلا از صدا و سیما ببینیم، سازمان سینمایی ببینیم، پخش کننده، یه بخشش خود جامعه است.
خب جامعه با چی کار کرد که بفهمه که نبود این کار
خب
بکنه؟
این بحث فرهنگ‌سازیه، باید سطح سواد رسانه‌ای و بصری جامعه رو برد بالا. وقتی من به عنوان والد نمیتونم تشخیص بدم این فیلم مناسب بچم هستش یا نه و اجازه میدم بچه ببینه، مطمئنا تاثیراتش رو دارم متقابل نسبت به خودم از بچه دریافت میکنم. یعنی این اتفاقی باید از خانواده هم شروع بشه، از همه جای جامعه. شاید سمینارها و کنفرانس ها نیازه که این موضوع رو بتونه بررسی کنه. فقط بحث رده بندی فیلم نمیتونه به تنهایی یک موضوع به این بزرگی رو حل کنه، اونم بعد از 100 سال سینما که تو این کشور خدمت داره.
آی شوقی، الان گفتار آقای حسینی که میگه رده بندی سنی یه امر میتونه فرمالیته باشه، یعنی لباس در واقع اون سیستم نظارتی میتونه باشه، میگه من کارامو کردم، رفتم این فیلمو دیدم، بهش درجه مثلا مثبت 13 دارم، مثبت 15 دارم، مثبت 18 دادم، ولی در عمل نظارت با خانواده ها دخیل بشن. خب من خودم به عنوان یک کسی که خبرنگاری حوزه سینمام کردم، دقت کردم که هر وقت مثلا یه کارگردانی بیاد دیگه فلان محتوای فیلم من رو مثلا حذف کردن، یک شوق و ذوقی هم برای فروش این فیلم شک میگیره. خب پس نشون میده پس فرهنگ ما دچار یک تزلزلی هست نسبت به این قضیه، یعنی از یه جد میگه من اخلاق گرا هستم، ولی اگه میفهم محتوای یک فیلم محتوای ضد اخلاقی است، خیلی با ذوق و شوق میخواد بره ببینه که اون فیلم چه جوری هست و بچه خودش هم به خودش میبره.
ببینید این تناقضی که میفرمایید واقعا متاسفانه وجود داره. البته میگم متاسفانه، ببینید ما اگه واقع گرا باشیم اصولا دنیا بهش نیست و پدیده های خوب و بد، مثبت و منفی کنار هم هستن. انسان هم بنا به اون تعالیمی که ما از پیامبران دریافت کردیم خودشون مختارن و البته موظفن که بشناسن در قرآن، حالا من نمیخوام ایدئولوژیک حرف زده باشم، ولی در قرآنی که به هر حال همه بهش ایمان دارن در این کشور و بارها خونده میشه و اینها، اگر اشتباه نکنم در سوره اسراء به صراحت تأکید شده بر این مسئله که خداوند بصر و سمع و فؤاد رو ابزارهای شما قرار داده که کلمات رو بشنوید و بپذیرید یا نپذیرید. یعنی خداوند انسان رو مکلف کرده، بهش عقل داده، بهش ابزارهای شناخت داده و این چیزی که به هر حال فلاسفه و همه ادیان، همه دیدگاه‌های مذهبی، همه دیدگاه‌های انسان رو این تأکید کردن. حالا در جامعه ما باید بپذیریم که متاسفانه این قضیه مورد غفلت قرار گرفته. دو تا شیوه به نظر من میشه روی این قضیه چیز کرد، به اصطلاح برخورد کرد. یک نکته این، یک شکل این هستش که بگیم خب یک سری نهادهایی، نهاد خانواده، نهادهای صنفی، نهادهای دولتی مسئولیت‌هایی دارن در قبال این قضیه و باید این مسئولیت‌ها رو بشناسن و انجام بدن و خودشون و فلانه. یک شکل دیگه اینه که نه، ما بیایم در نظر بگیریم که حاکمیت به عنوان بزرگتر این ملت موظفه که حواسش به این حفره‌های فرهنگی باشه و برای اینها برنامه ریزی بکنه، کارشناسانی داشته باشه که مرتب جامعه رو رصد بکنن، این موارد رو ببینن، گوشزد بکنن. و همونجور که میدونید خوشبختانه ما همه اینجا اهل رسانه هستیم، میگن در فعالیت‌های فرهنگی با یک گل هیچ وقت بهار نمیشه، با یک سخنرانی، با یک مقاله، با یک زیرنویس توی تلویزیون اتفاق نمیفته. باید هدف گذاری بشه، زمان بندی بشه، میان مدت و دراز مدت و روی این مدت ها کار بشه تا این اتفاق بیفته. ما در زمینه های غیر حالا فرهنگی به مفهوم محصولات فرهنگی در کشورمون شاهد اتفاقات خیلی مثبت جالبی بودیم. مقوله استفاده از کمربند ایمنی در خودروها و مقوله هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش که هر دوتا در دهه 70 اساساً یک بخشی از لایف استایل زندگی ایرانیان شهرنشین رو عوض کردن، نشون میده که اگر هدف گذاری بشه و برنامه ریزی بشه و کار بشه برای هم تبلیغ و هم تعمیق یک مفهوم، از جامعه جواب خواهد.
درسته. این چیزی که آقای شوقی میگن البته در برنامه‌های مختلف سینمایی یا تلویزیونی تو رسانه‌ها خیلی مفصل بحث میشه. یعنی مثلا حالا مثلا قصه رحمان 1400 که خودم یادم هست، حواشی که شکل گرفته بود، عده زیادی در مورد چرایی و چگونگی رده‌بندی سنی حرف می‌زدن. که البته اونجا خیلی مثلا جالبه که خب فیلم به حال از لحاظ سنی مثلا مثبت 16 قرار میگرفت، بیشترین تعداد سانس سینما هم بهش میرسید. درسته که امریکا برعکس، اگه مثلا فیلمی آر بشه مثلا میگن فقط این فیلم از 9 شب به بعد حق اکران داره. الان فیلم دینامیت فکر کنم اونم مثبت مثلا یه عددی گرفته، ولی شما صبح ساعت 9 برید مثلا یک پردیس سینمایی میتونید خیلی راحت بلیت بخرید و فیلم رو هم برید ببینید. به نظرش باقی حسینی آنچه که این محتواهایی که داشته تولید می شده، از اینکه مثلا پدر و مادر محترم مراقب بچهاتون باشید، هر فیلمی نبریدشون، مشکلشون چی بوده که نتونستن کارساز بشن؟ یعنی به هر حال تولید محتوا شده است، ولی انگار تولید محتوا کارساز نبوده.
ببینید این اشکار رو حالا اون بحث حاکمیت آقای شوقی مطرح کردن یه مقدار باش با این مسئله زاویه دارن، به دلیل اینکه وقتی حاکمیت بخواد نسبت به یک موضوعی تعیین تکلیف کنه، خب مطمئناً با توجه به سیاست‌های عمومی خودش، کلان خودش موضوع رو مطرح می‌کنه. این مسئله باید بیاد پژوهش بشه و مطالبه عمومی رو دریافت کنه و بعد توی فیلم‌ها و توی بحث درجه بندی یا بحث فرهنگ‌سازی اعمال بشه. اما در خصوص مسئله که شما گفتید، ببینید ارتباطی رو که بین یعنی تولید کنندگان، پخش کنندگان و بین مردم اتفاق افتاده، این ارتباط خوبی رو برقرار نکرده متاسفانه. اگر این اتفاق شاید از همون دهه 70 اتفاق افتاده بود، چون ما یه مقداری سینماهامون، بحث اکرانامون از دهه 70 یه مقداری بازتر شد و تونست فضا رو بازتر کنه، میتونست از همون مقطع زمانی این ارتباط رو با مردم بیشتر کنه و این اتفاق نیفتاد.
خب چه عاملش چی بود؟ بعد اون دهه فرهنگی هم به نظر میرسه باشه، بیشتر فعالیت فرهنگی
بله.
در دولت‌های مختلف در همون دهه 70 در اواخرش رخ میده. چرا نتونسته این ارتباط فرهنگی که مثل آقای شوقی توضیح